بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 13 جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسیم به این قسمت که 10 از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم گذشت و سخت‌ترین مراحل را پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش از آغاز بعثت تا کنون، یعنی پس از گذشت 10 پشت سر گذاشتند، که سخت‌ترین و شدیدترین صحنه سختی‌های این 10 آن 3 آخری بود، یعنی از محرم سال 7 تا محرم سال 10 بعثت، که کفار قریش با همدیگر در خیف کنانه جلسه گرفتند و اتفاق نظر کردند که هر کسی که و هر قبیله‌ای که از پیامبر دفاع می کند آنان را در شعب ابی طالب محاصره کنند و از سخن گفتن با آنها و غزا دادن به آنها و داد و ستد و خرید و فروش و ازدواج و هر گونه رابطه با آنها خودداری کنند، تا این مسئله فشاری بر آن قبائل و بر آن اشخاص باشد تا دست از رسول الله صلی الله علیه وسلم بردارند و پیامبر تنها شود و به علت تنهایی و نداشتن یار و یاور دست از کار و فکر خود بکشد. گفتیم این اتفاق رخ داد و عملا آنها وارد محاصره شدند و مدت 3 تمام کافر و مسلمانش، کسانی که از هم قبیله پیامبر بودند، بنو هاشم و بنو المطلب، همه آنها وارد شعب شدند و آن سختی ها را به جان خریدند. کسانی که کافر بودند از روی تعصب قبیله‌ای کنار پیامبر ایستادند و کسانی که مسلمان بودند از روی باور و اعتقاد. و آنچنان که در جلسه قبل گفتیم، 4 با همدیگر اتفاق نظر کردند که در مسجد الحرام حاضر شوند و نقشه را پیاده بکنند تا این عهدنامه را بشکنند، و این اتفاق رخ داد و معجزه پیامبر هم در اینجا آشکار شد که خبر داد که موریانه آن عهدنامه را خورده، آن عهدنامه‌ای که در وسط کعبه آویزان کرده بودند به عنوان یکی از مهمترین عهدنامه‌های قریش، و به آنها خبر داد که چنین اتفاقی افتاده. و آنها وقتی این ماجرا را دیدند و اطلاع پیدا کردند که فقط جاهایی که نام الله متعال در این عهدنامه برده شده موریانه نخورده و بقیه کلمات این عهدنامه خورده شده، به جای اینکه ایمان بیاورند و تسلیم شوند، بر عناد و لجاجت آنها افزوده شد. قطعا کفار می دانستند که پیامبر بر حق است، همان گونه که یهود می دانستند. در مورد یهود در قرآن آمده که فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقتی که آن چیزی که او را میشناختند برایشان آمد به او کفر ورزیدند. و ابو جهل به پیامبر میگفت که یا محمد انا لا نكذبك، ای محمد ما تو را مورد تکذیب قرار نمیدیم، نمیگیم که تو دروغگو هستی، تو در بین ما انسان رازگویی بودی و به محمد الامین شهرت داشتی، لقبی بود که تنها پیامبر صلی الله علیه وسلم در بین اهل مکه افتخار آن را پیدا کرد، آن هم از طرف کفار قریش، و 40 در بین آنها زندگی کرده بود، نمیشد که او را نشناسن، انسان غریبه ای نبود که بخوان او را مورد تکذیب قرار بدن. ولی می گفتن ما آن چیزی که تو آورده ای را مورد تکذیب قرار می دهیم، فکرت و باورت و عقیدت را مورد تکذیب قرار می دهیم، وگرنه تو انسان رازگویی هستی، تو انسان درستی هستی. که در این زمینه در سوره انعام این آیه نازل شد که فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. ای محمد، اینها تو را مورد تکذیب قرار نمی دهند. اول آیه اینه وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. این در سوره هجر. البته ما می دونیم که کفار با گفته هایشان، با اون چیزایی که تو به تو میگن، دلت رو به درد میارن. ولی در حقیقت این حرف هایی که آنها میزنن برای ابطال راهی است که در پیش گرفته ای، وگرنه خودت در بین آنها انسان درستی هستی. و حتی اگر هم تهمت هایی به تو میزنن، مانند تهمت ساحر و کاهن و شاعر و دروغگو، حسن که به این تهمت ها هیچ کدومش هم باور ندارن. تهمت هاییست که خودشان میدونن که دروغ است، فقط برای اینه که مردم را از ایمان آوردن به تو باز دارن. تبلیغات سوء که همیشه در بین بشر وجود داشته، وقتی میخوان یک فکر رو تخریب بکنن، بر علیه آن تبلیغ میکنن، حتی اگر آن فکر بر حق باشد. یهود در این زمینه گوی سبقت را از همه رو بوده و امروزه هم این همه شبکه های تلویزیونی، از شبکه های خبری گرفته تا شبکه های تحلیلی تا برنامه های گوناگون، برای همین است تا هر فکری را که خودشان بخواهن هدایت کنن و برایش تبلیغ مثبت بکنن و بگن که خوبه حتی اگر باطل باشه، و هر فکری که از آن راضی نباشن بخوان اونو تخریب بکنن، و اگر هم بدانن که آن برحق است. این یک بازی است که بشر همیشه از آن استفاده می کرد. به هر حال ماجرای شعب به پایان رسید در محرم سال دهم هجری. از شعب بیرون آمدن و از این محاصره ظالمانه خارج شدند. یک محاصره‌ای که حقیقتاً جز عقولی که ظالم باشد، عقل دیگری چنین محاصره‌ای را بر کسی تحمیل نمی‌کند. انسان‌های ظالم و ستمگر هم قبیله‌های خود را به این شکل در محاصره قرار بدن و اجازه ندهند که حتی یک کیسه گندم به آنها فروخته شود، تا جایی که مجبور شدند برگ درخت و پوست حیوانات مرده بخورند. کافرش هم در آنجا تحمل کرد به خاطر تعصبات قبیله‌ای، ایستاد پای پیامبر و کسی کوتاه نیامد. وقتی که از شب خارج شدن در اثر 3 سال سوء تغذیه، ابو طالب حمایت کننده درجه اول پیامبر در مکه، عموی او، در اثر این 3 سال محاصره اقتصادی بسیار ضعیف شده بود. طولی نکشید که در اثر این محاصره فوت کرد در همان سال دهم هجری. گفته شده در ماه رجب، میشه 6 ماه بعد از خروج از این محاصره، چون ماه محرم خارج شدن، ماه محرم ماه 1 هجری است و سال ماه 7 میشه ماه رجب که میشه 6 ماه، و گفته شده در ماه رمضان، رمضان میشه 2 ماه بعدش، حالا یا بعد از 6 ماه یا بعد از 8 ماه، یا در رجب یا در رمضان، به هر حال ابو طالب وفات کرد. با وفات ابو طالب، پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگترین حمایت کنندش را از دست داد در بین بشر بعد از الله متعال. در طی این 10 سالی که گذشت به شکل‌های مختلف ابو طالب از برادرزاده خود دفاع کرد و با توجه به قدرت سیاسی که در مکه داشت، اجازه نداد که کفار قریش به پیامبر آزاری برسانند. بله، تهمت زده می‌شد، تنش وجود داشت، ولی اجازه دست درازی به پیامبر را نمی‌داد. گاهی اوقات سوء رفتارهای صورت میگیره، ولی در غیاب ابو طالب بود. و اگر ابو طالب اطلاع پیدا میکرد به شدت این رفتارها را محکوم میکرد و رؤسای دیگر قبیله های قریش را به چالش میکشند. با استفاده از اهرم های قبیله ای که شما خجالت نمیکشید، محمد از قریش است و شما هم قرشی هستید و همه عموزاده هستید، چگونه چنین رفتاری را با عموزاده خود می کنید؟ از این اهرم‌ها استفاده می کرد و اجازه نمی داد. و چنین حمایت کننده‌ای وقتی که پیامبر از دست داد، دیگه راه برای کفار قریش باز شد که به هر شکلی که بخواهند به پیامبر آزار برسانند. دیگه کسی نیست که جلوی آنها را بگیرد. آزار و اذیت‌ها شروع شد، هرچند وجود داشت ولی به مراتب شدت گرفت و به شکل‌های گوناگون پیامبر را اذیت می‌کردند. بس بر روی سر ایشان خاک می‌ریختند، دشنام می‌دادند، سنگ می‌انداختند، مجروح می‌کردند، تحریک می‌کردن از لحاظ زبانی. این حرفایی که امروز ما داریم اینجا با زبان میگیم، با زبان گفتنش خیلی راحته. اگر انسان در این وضعیت قرار بگیره میفهمه که معنی این کلمات چیست. فکر این رو بکن که شما در بین اهل شهرت انسان محترمی هستی، بعد از گذشت 40 سال یک فکری را مطرح میکنی که کل آن شهر بر علیه تو قیام کنند و به شکل‌های گوناگون تو رو آزار بدن، تهمت بزنن، خودت، خانوادت. چند سال تحمل میکنی؟ چند روز تحمل میکنی؟ شاید یک روز، دو روز، سه روز هم نکشه که انسان دست میکشه میگه نمیارزه، میخوام با کی در بیفتم؟ با یک امت؟ با هم قبیله خودم دعوا بکنم؟ ولی از آنجایی که کاری که پیامبر صلی الله علیه وسلم آغاز کرده بود رسالت الهی بود، کار بشری نبود که انسان خسته بشه، پیامبر خسته نشد و به راه خود ادامه داد. البته در این میان نزول آیاتی که تسلی بخش خاطر پیامبر و یارانش بود هم تأثیر بسزایی داشت. آن آیه هایی که بعده نصرت و یاری می داد، آیاتی که بشارت میداد که پیروزی نزدیک است و شما اگر به این راه خود ادامه بدهید قطعا پیروز خواهید شد. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. کلمه الهی پیشی گرفته که بندگان مرسل من یعنی پیامبران پیروز خواهند شد و سربازان ما یعنی کسی که خود را سرباز پروردگار قرار می دهند و در راه دین الهی گام بر می دارند قطعا غالب خواهند بود. نزول چنین آیاتی که در قرآن کم نیست، خیلی زیاده، خصوصا در آیات مکی، در سوره هایی که در مکه نازل شده که مسلمان ها در ضعف شدید قدرت بودند و کفار در قدرت بالایی قرار داشتن، تسلی بخش خاطر آنها بود. آیاتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم گوزد میکرد که تمام پیامبرانی که قبل سا آمدن هم دچار آزار و اذیت قرار گرفتن. ولقد اوذی رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا. مورد آزار قرار گرفتن، مورد اذیت قرار گرفتن، ولی صبر کردن تا اینکه پیروزی فرا رسید. گاهی اوقات هم برخی از یاران پیامبر در اثر فشار زیاد کفار قریش کم می آوردن ولی نه آن کم آوردنی که دین را رها بکنن. می اومدن پیش پیامبر شکایت می کردن که یا رسول الله تا کی ما بعد این وضعیت رو ادامه بدیم؟ یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، تا کی؟ برحال سال روز و هفته و ماه نیست، انسان خسته میشه. خیلی ها زیر شکنجه بودن، خیلی ها کشته شدن زیر شکنجه، خیلی ها برده بودن، ضعیف بودن، انسانهای طبقه پایین جامعه بودن. خب تا که ما این وضعیت رو تحمل بکنیم؟ معروف است که خباب بن الارت آمد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم و گفت که یا رسول الله یک دعایی برامون بکن، این وضعیت به پایان برسه. پیامبری رسول الله صلی الله علیه وسلم در حالی که به کعبه تکیه زده بود و زیر سایه کعبه نشسته بود، راست نشست در حالی که صورتش قرمز شده بود از این سخن و گفت که امتهای پیشین، کسانی که ایمان آوردند و در مقابل کفار قوم خودشون ایستادند، آنها را با شانه های از آهن ساخته شده، از آهن مثل آن بروس هایی که امروزه در جوشکاری استفاده میشه، چقدر زبر و خشن و سخته، با چنین بروس های گوشت آنها را ریشه ریشه میکردن، دست از ایمانشان بر نمی داشتن، خسته نمی شدن. پیامبر هم صلی الله علیه وسلم با چنین گفته هایی بیاران خود دلگرمی می بخشید و آنها را تقویت می کرد. چیزی نگذشت، دومین حامی از حامیان بزرگ پیامبر صلی الله علیه وسلم هم فوت کرد. گفته شده چند ماه بعد از ابو طالب، یعنی اگر ابو طالب در ماه رجب فوت کرد، ایشان در رمضان، یعنی دو ماه بعد، و اگر بگوین که ابو طالب در رمضان فوت کرد، ایشان سه روز بعد. خدیجه بنت خویلد همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم، اینم ضربه دوم سنگینی بود که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شد. همه میدونیم که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اولین بار از غار حرا برگشت، کسی که به او پناه داد از بین بشر، در حالی که خود پیامبر به کار خودش هنوز مطمئن نبود، میگفت نمیدونم وضعیت چیه، شاید جن دیده باشم، کسی که او را تایید کرد خدیجه بود. گفت هرگز چنین نیست که تو دچار جن زدگی شده باشی یا اینکه جن با تو برخورد کرده باشه، تو کسی هستی که لتصل الرحم، رابطه خیشاوندی را حفظ میکنی، و تعین علی نوائب الحق، و در سختی های روزگار به مردم کمک میکنی، دست مردم را میگیری، و تحمل الکل، و انسانهای درمانده و ناتوان را بهشون کمک میکنی، کارهای بسیار خوبی انجام میدی، مهمان نواز هستی، تقر الضیف، والله لا یخزیک الله ابدا، به الله قسم که هرگز الله متعال تو رو از این که جن بر تو تسلط پیدا بکند به این گونه تو رو خار و ذلیل نمیکنه. اولین کسی که به پیامبر ایمان آورد خدیجه بود و اولین کسی که از لحاظ سببی مایه تقویت قلب پیامبر در این راه بود خدیجه بود، و به همین دلیل که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح می فرماید که کمال من الرجال کثیر، از بین مردها خیلی ها به درجه کمال رسیدند. پیامبران همه مرد بودند و همه هم به درجه کمال رسیدند. خیلی از اولیاء الله مرد بودند. ولم یکمل من النساء الا قلیل الا اربعه، و در بین زنها تعداد کمی، فقط چهار نفر به درجه کمال رسیدند. چهار زن در طول تاریخ بشر به درجه کمال رسیده. یکیش مریم علیه السلام، مادر عیسی ابن مریم. آن کراماتی که از ایشان در سوره مریم و در سوره آل عمران و در دیگر سوره ها ذکر شده. دومیش آسیه، زن فرعون. فرعونی که ادعای ربوبیت میکرد، میگفت انا ربکم الاعلا. زنش انسان مؤمنی بود که از بین زنان جهان هستی به درجه کمال رسیده بود. پروردگار هر کس را که بخواهد هدایت میکند. یهدی من یشاء و یضل من یشاء. فرعون در گمراهی به کجا رسید؟ نهایت گمراهی را در پیش گرفت. زنش، هر دو از یک خانه بودن، در هدایت به کجا رسید؟ به کمال رسید. سومین زن خدیجه، همسر پیامبر صلی الله علیه وسلم، از جمله زنانی بود که به درجه کمال رسید، همردیف مریم و آسیه شد. و چهارمین زن هم دختر رسول الله، فاطمه رضی الله عنها، از جمله زنانی بود که به درجه کمال رسید. این بزرگواران، این زنان کامل، تاریخ مانند آنها را دیگر نمی شناسد. هر برگه از برگه های تاریخ را ورق بزنی، مانند این چهار زن پیدا نخواهی کرد و نخواهد آمد مانند اینها و نخواهد بود تا آخرین روز دنیا. خدیجه رضی الله عنها شخصی بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم همیشه از ایشان یاد می کرد. بعد از وفاتش همیشه به فکر ایشان بود، تا جایی که وقتی میخواست یادآور ایشان باشد، گوسفندی را قربانی میکرد، ذبح میکرد، یا چیزی را به عنوان هدیه میخواست به کسی بده، میفرستاد برای دوستان خدیجه، کسانی که دوست خدیجه بودند، و به این شکل یادآور همسر گرامی خود می بود. در حدیث صحیح هم آمده که یکی از راه‌های نیکوکاری به دیگران اینه که دوستان آنها را حفظ کنی و با آنها رابطه داشته باشی. بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم با ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها ازدواج میکنه، هرچند در این میان البته زنان دیگری هم بودند که پیامبر با آنها ازدواج کرده، خواهد آمد. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها چون نوجوان بوده و تنها همسر بکر پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده، وقتی که میشینید پیامبر زیاد از خدیجه داره یاد میکنه. غیرت زنانه ام المؤمنین عایشه برانگیخته میشه. یک حس طبیعی که در تمام زنها وجود داره. به پیامبر میگه که انگار در دنیا کسی دیگه غیر خدیجه نبوده، اینقدر از او یاد میکنی. کأنها لم تکن فی الدنیا الا خدیجه. منظورش اینه که خب خدیجه همسر تو بود، فوت کرد، پروردگار به جای خدیجه من را به تو داد، من که از آن جوانترم، از آن زیباترم و زنده هستم، در کنار تو هستم، نیازی نیست دیگه از اون یاد بکنی تا این اندازه، جایگزین برات اومده. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که هرگز چنین نیست، به این معنی که به هیچ عنوان نمیتوانی جای خدیجه را پر کنی. فرمود خدیجه آمنت بی حین کفر بی الناس. خدیجه کسی بود که وقتی همه مردم به من کفر ورزیدند، خدیجه به من ایمان آورد. و صدقتنی حین کذبن الناس. و وقتی که مردم مرا مورد تکذیب قرار دادند، خدیجه مرا تصدیق کرد و تأیید کرد و گفت راست میگی. و اشرکتنی، و در برخی از روایات و واسطنی به مالها، و با آن مالی که داشت مرا حمایت کرد. حامی مادی پیامبر بود خدیجه. خدیجه انسانی بود ثروتمند، پول داشت، تجارت میکرد و سبب این که با پیامبر ازدواج کرد هم همین مسئله تجارت بود. قبل از ازدواج ایشان را به عنوان شریک مالی خود انتخاب کرد. مال از خدیجه، سفر از پیامبر، سفر به فلسطین و به یمن و سود در بین این دو نفر تقسیم میشد. و رزقنی منها اولاد، تمام فرزندان پیامبر از خدیجه بودند غیر از ابراهیم که از ماریه قبطیه بود، اونم در سال 10 هجری تقریبا به دنیا آمد و خیلی زودم فوت کرد. بقیه اولاد پیامبر تا به امروز کسانی که باقی مانده اند از ذریه پیامبر همه از خدیجه هستند. دو پسر داشت پیامبر صلی الله علیه و سلم، القاسم و عبدالله، و چهار دختر، رقیه و ام کلثوم، که این دو نفر همسران خلیفه راشد عثمان بودند. البته یکی پس از دیگری، اولی فوت کرد بعد دختر دوم را گرفت و به همین دلیل به خلیفه راشد عثمان رضی الله عنه میگن ذن نورین، یعنی کسی که دو تا نور گرفته از اولاد پیامبر، از دختران پیامبر. و زینب که همسر ابوالعاص بن ربیع بود، دختر بزرگ پیامبر بود زینب. و فاطمه که آخرین دختر پیامبر بود که شد همسر علی بن ابی طالب، پسر عموش. تمام این فرزندان همه از خدیجه بود، شش فرزند. و بعدم از فاطمه حسن و حسین به دنیا آمدن که نسل پیامبر صلی الله علیه و سلم تا به امروز از این دو فرزند هستند، از حسن و حسین. فرمود و الله متعال از خدیجه به من اولاد عطا کرد، یعنی ای عایشه من از تو فرزندی ندارم و از دیگر همسرانم فرزندی ندارم، پس چگونه میخوای جای خالی او را پر کنی؟ هرگز نمیشود چنین چیزی ممکن نیست. در سختترین شرایط خدیجه این گونه موضع گیری هایی داشته باشه و پیامبر او را فراموش کنه، ممکن نیست. و به همین دلیل در فضیلت ایشان آمده که جبرائیل علیه السلام در کنار پیامبر بود که خدیجه می آمد، یعنی که پیامبر نمی دید، پشت دیوار بود. جبرائیل به پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که خدیجه داره میاد. هذه خدیجه تو تقبل ماها اناء من ادام، یک ظرفی از غذا هم دستشه. وقتی که وارد شد فقر علیها السلام من ربها، از طرف پروردگارش به او سلام برسان، یعنی که الله متعال به او سلام میکند و جبرائیل رساننده این سلام است. بگو به خدیجه که ای خدیجه، پروردگار به تو سلام میکند و یبشرک، و به تو بشارت میدهد. به چی؟ به بیت فی الجنه، به منزلی در بهش، من قصب، از یک لؤلؤ، لا صخب فیها ولا نصب، منزلگاهی که نه در آن سر و صدا هست، یعنی آرامشه، و نه هم در آن منزل خستگی کار کردن وجود دارد. مثل منزلهای دنیا نیست. منزلهای دنیا باید درش کار بکنی، غذا به پز زن خونه، ظرفا رو بشوره، تمیزی بکنه، به امور خانه برسه، خستگی به بار میاره، تربیت فرزندان، بارداری، ولادت، همین سختی های داشتن خانه در این دنیاست. ولی دیگه خانه‌ای که در بهش هست این خستگی‌ها ندارد، همش آرامش و آسایش. و دیگر فضائلی که برای ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها ذکر شده، خدیجه الکبرى، این شخص بزرگوار هم فوت کرد و پیامبر دو حمایت کننده بزرگ خود را از دست داد. شاید حکمت الهی بر این بود که ای پیامبر بر اشخاص دیگه تکیه نکن، پروردگار برات اسبابی قرار داد 10 سال ازت حمایت کردن، کافیه دیگه، دیگه باید اعتمادت همش بر خالق جهان هستی باشه، اون کسی که تو رو فرستاده و تو رو مبعوث کرده. این حقیقت را باید پذیرفت که حمایت‌های دنیوی ناپایداره و یک روزی از بین میره و یک انسان که در یک راه بزرگ قرار میگیره نباید اعتمادش به اسباب دنیوی باشه. هر آن در هر لحظه ممکنه که آن حامی دنیوی شما از بین بره، بمیره، فوت بکنه، ورشکست بشه، اسیر بشه، گرفتار بشه، افتاده بشه. خب نمیشه به چنین حالتهایی اعتماد کرد، اصلا قابل توکل نیستن. و توکل بر غیر الله متعال میدونیم که شرک اصلا. شاید این آغاز یک مرحله جدید برای پیامبر بود، آن هم دو حامی پشت سر هم از انسان گرفته بشه، دست راست و دست چپت هر دو گرفته بشه، چی کار میکنی؟ لا ملجا ولا منجا من الله الا الی، هیچ پناهگاهی و هیچ راه نجاتی جز الله متعال وجود ندارد. قراره که یک مرحله بزرگ جدید شروع بشه و پیامبر باید به این آمادگی برسه و رسیدن به این آمادگی با گرفتن این دو نفر است تا ساخته شود، چون انسان در سختی ها ساخته و پرداخته میشه. انسانی که در ناز و نعمت کاخ و قصر بزرگ میشه به درد نمیخوره، کار از پیش نمیبره. آن انسانی کار از پیش میبره که در سختی ها پرورش پیدا بکنه، در گرفتاری ها بزرگ بشه. طلای ناب رو از کجا میگیری؟ از کوره داغ آتش بیرون میاری. نمیشه در سبزی های یا در سبزه های طبیعت بری طلای ناب پیدا بکنی، باید کندکاری بکنی، حفریات انجام بدی، بعد آن سنگ ها را ببری به کوره آتش، در آتش حرارت بدی تا اون طلای خالص جدا بشه و بیاد بیرون. به هر حال این اتفاقات افتاد در سال 10 هجری و در همین سال بود، یک دهه الان از بعثت پیامبر گذشته، در همین سال بود که اتفاقات بزرگ جدیدی رخ داد که انشاءالله این اتفاقات را در جلسه بعد دنبال خواهیم کرد. ولی آن چیزی که اگر الان وقت باقی مانده باشه بخوایم به آن بپردازیم، آن درس هایی است که ما از این حوادث میگیریم. ما امروزه بعد از گذشت 1400 سال داریم زندگی پیامبر را بررسی میکنیم. برای چه؟ برای اینکه سختی های زمان خود را با سختی های زمان پیامبر مقایسه بکنیم و ببینیم واقعا چه کسی در سختی بوده و یا اینکه ما تا چه اندازه در سختی هستیم اصلا. اگر مقایسه بکنیم آنجاست که پی میبریم به این مسئله که اصلا ما در سختی نیستیم. آن گرفتاری ها و آن دشواری هایی که پیامبر و یارانش با آن مواجه بودند، فقط فکر اینو بکن که همین الان از این مسجد بیری بیرون در سطح شهر به تو دشنام بدن، همه اهل شهر تو رو به تو ناسزا بدن، شب و روز پشت سر تهمت بزنن، تو را با زبان خود در کوچه و بازار آزار بدن، اصطلاح خودم میگن بهت متلک بگن، کنایه بزنن بهت. خب چی میشه؟ از خونه بیرون میای دیگه یا کنج خونه میشینی؟ آن هم در صورتی که در کمال عقلت هستی، بهت میگن دیوانه. همین کافیه، کافیه که همه به تو بگن فلان گنا، فلانی دیوانه، چقدر بدت میاد، چقدر تحمل میکنی؟ یک سال، دو سال، میتونی 10 سال تحمل بکنی و شب و روز زندگی بکنی؟ نمیخوای مایحتاج زندگی تو برآورده بکنی؟ نمیخوای از خونه بیای بیرون بری خرید بکنی برای امرار معاشت؟ نمیخوای کار کنی؟ میخوای تو کنج خونه بشینی که دچار بیماری افسردگی بشی؟ چیکار میکنی؟ آیا واقعا امروز ما اهل دین با چنین سختی های مواجه هستیم؟ سختی ها همیشه بوده و هست، شکی نیست. حق و باطل همیشه با هم درگیر هستند. تا ابلیس هست حق و باطل با هم درگیرند و هیچ شهر و هیچ آبادی پیدا نمی کنی که همش انسان صالح باشند. و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها. در هر قریه و هر آبادی، هر شهر و هر روستایی بزرگانی از مجرمین قرار می دهیم، انسانهای مجرم که بزرگ هستند، که این بزرگان مجرم بشینن مکر بکنن، جز لشکر ابلیس هستند. در تمام آبادی ها هست، چه کوچک چه بزرگ. کافیست که بدانیم که پیامبر صلی الله علیه وسلم حتی بعد از هجرتش، زمانی که در مدینه دولت خود را تأسیس کرد، همه اهل مدینه انسانهای درست نبودند. منافقین بودند در مدینه، مشرکین واضح و آشکار بودند، یهود بودند در مدینه زندگی میکردند، 3 قبیله یهودی وجود داشت و مسلمان ها هم زندگی میکردند. اگر مدینه زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم به صورت کامل و کلی از نفاق پاک نشد و نفاق باقی ماند، چه برسد به جاهای دیگر؟ ولی خب چگونه باید با این حالات کفر و حالات شرک و نفاق و الحاد چگونه باید برخورد کرد؟ چگونه باید با آنها کنار آمد؟ یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم در مکه با مخالفین خودشون 13 سال تمام چگونه برخورد کردن؟ آیات قرآن چی میگه؟ میگه چی کار بکنید؟ میگه کار خودتو بکن و اصلا گوش نکن به حرف دیگران. فاعرض عنهم، از کفار رویگردانی کن. فتول عنهم، ولشون بکن. فذرهم، کسی که نمیخواد خودتو معطلش نکن، برو به سراغ کسی که میخواد، اونو بساز. شما به عنوان یک انسان کشاورز اگر مقداری بذر داشته باشی که این مقدار بذر قابل کاشتن باشه و 2 تکه زمین هم داری، 1 زمین حاصل خیز داری آماده است و 1 زمین شورزاره، بذرتو کجا میکاری؟ میری خودتو مشغول شورزار میکنی و میگی بذار من این لایه نمک رو بردارم، تهزنی بکنم، خاک خوب بیارم بریزم اینجا، 1-2 متری بالا بیارم، هزینه بکنم، وقتم رو طلب بکنم، مالم رو طلب بکنم که شاید بعد از اینکه این بذر را اینجا کاشتم ثمر بده یا ثمر نده، اونم تضمینی نیست، چون ریشه و اساس اون ارض، اون زمین شورزاره. یا اینکه 1 راست بری سراغ زمینی که آماده است، کجا میری بذرتو میکاری؟ به شورزار بیشتر فکر میکنی یا به زمین حاصل خیزت؟ یک تاجر هم همینطوره. تاجر کجا میره مغازه باز میکنه؟ تو بیابون؟ کی ازش خرید میکنه؟ تاجر میره جایی مغازه باز میکنه که مردم زیاد باشن، حاصل خیزه. یعنی نمیره توی
تفه صحرا مثلا بره بوتیک باز بکنه و کی میاد انجا ازت لباس بخره؟ اینجاست که ما هم باید از این مسائل درس بگیریم. نباید عمر خود، وقت خود، مال خود را صرف انسانهایی بکنیم که لجبازن، امیدی در آنها نیست. ممکنه بعضی ها ایراد بگیرن، خب شاید هم هدایت شد. خب این شاید به اندازه اون شایدیه که من اگر اینجا توی شورزار بذر کاشم شایدم یک دونه گندم اومد بیرون، به ارزش نداره. من اونجا زمین حاصل خیز ول بکنم، به اینها بپردازم. من مردم دین خواه، کسانی که دنبال دین هستم، ول بکنم و به آنها نپردازم، برم سراغ کسانی که دین ستیز هستن که شاید از بین ستاشون یکیشون ایمان بیاره. و همچنین دستور آمد که به آزار و اذیت کفار گوش نکنید، ولشون بکنید، صبر پیشه بکنید. در چندین آیه این مسئله مطرح است. و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگه صبر پیشه کنید و تقوای الهی را پیشه کنید، یعنی کار خودتون رو بکنید، پروردگارتون رو عبادت بکنید و کاری به کفار نشه باشید، بخوان حمد میخوان بگن، خسته میشن آخرش، اونا خسته میشن، شما خسته نشید، چقدر میخوان ادامه بدن. بله این گونه است که انسان دین خود را حفظ میکنه. ولی اگر قرار باشه با شنیدن یک جمله، چه مرد چه زن، دینش را از دست بده، مثلا سر کلاس همکلاسی یه متلک بهت بگه دینت را از دست بدی، سر کارت، هر جا که هستی، این دیگه این دین به درد نمیخوره. آن دینی به درد میخوره که اگر کوه هم بر سر شما نازل بکنن دست از دینت بر نداری، پایبند باشی. چه برسد به مشکلات اقتصادی، چه برسد به مشکلات مردم و متلک هایی که میندازن و کنایه هایی که میگن، اینا که هیچی نیست در مقابل سختی هایی که پیامبر و یارانش دیدن. خلاصه که این درس هاییست که در این مراحل وجود داره و انسان درس عبرت بگیره و بتونه اینا رو در زندگی خودش پیاده کنه. به این اندازه برای این جلسه بسنده می کنیم. تا جلسه دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.